بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم برنامه مفید و مؤثر تقدیم حضورتون بکنیم انشاءالله. شبکه ولایت از شهر خون و قیام قم تقدیم حضورتون میشه و فردا 15 خرداد هست، سال روز 15 خرداد سال 1342 و شهدایی که تقدیم شد. شاید بیشتر از همه قلب نازنین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا از این داغ عزادار شد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود مقدس امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن،
کل ولیک الحجة صلواتك
متا ترانا و نراک و قد نشرت لوا النصر ترا. انشاءالله باشیم و ما زمین ساز ظهور حضرت باشیم و در رکاب حضرت باشیم و مهدی فاطمه رو ببینیم و در دولت کریم زندگی کنیم انشاءالله. و اگر هم از دنیا رفتیم، از خدا میخواهیم که ما را جزو کسانی قرار بده که انشاءالله برگردیم به دنیا، رجعت کنیم و در دولت کریم باشیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. جو سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیه و تسلیت. این ایام رو امروز روز رحلت امام رحمت الله علیه بود و فردا که سال روز شهدای 15 خرداد و فردا شب هم که شهادت امام صادق علیه السلام هست، ایام رو خدمتون تعزیه عرض می‌کنم و گرامی می‌داریم و خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. ان شاءالله که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و خداوند این تلاش ها رو از ما و شما و کسانی که زحمت میکشن تا این برنامه ها فراهم بشه و در اختیار شما قرار بگیره به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید که ما چنین امیدی رو داریم، چون از آیات و روایات و حالا اعتبارات عقلی و این هم ثابت میکنه که خداوند متعال این گونه تلاش ها رو دوست داره و اولیاء خدا فرشتگان مقرب که به احترام شما حضور پیدا میکنن و تواضع لکم بالو پرشون رو زیر پاتون فرش میکنن تا پیامبر و اهل بیت علیه السلام پیامبر فرمود انما بعثت معلما، من فقط چی معلم مبعوث شدم. رفت تو مجلس تو مسجد مردم دو دسته شدن، یک دسته دارن نماز میخونن قرآن میخونن عبادت میکنن، یه دم دور هم جمع شده هم دو دارن مذاکره علمی با هم میکنن. فرمود کل المجلس نه الى الخير، هر دو جلسه خوبه، توی خیر دارن میرن، همونایی که نماز میخونن و قرآن میخونن، همینایی که دارن با هم گفتگو علمی دارن. ولکن نه به تعلیم ارسل تو، ولی من برای این کار مبعوث شدم، برای تعلیم مبعوث شدم. بعدم رفت داخل اون جلسه که بحث علمی بود و شروع کرد با اونها صحبت کردن. انشاءالله که این جلسه ما هم مورد توجه پیامبر و اهل بیت پیامبر انشاءالله باشه.
انشاءالله تو والنا و لکم به شما بینندگان عزیز. خیلی ممنونم دوستان عزیز من، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط بشن خیلی سریعتر انشاءالله وارد استودیو میشن. این انشاءاللهی که میگم به این جهت هست که یه مقدار ما ترافیک تلفن هامون بالا میره و بعد گاهی وقتا شرمنده ای دوستان میشیم. به هر حال تلفن های شما عزیزان رو دوستان دریافت میکنن و وارد استودیو خواهید شد و سوال خودتون رو خواهید پرسید. ضمن این که میتونید کلیپ صوتی سوالتون رو هم ارسال کنید، دوستان اینجا دریافت میکنن از طریق سامانه واتساپ و پخش میکنن و جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. تمام توان ما این هست که در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب جای محمدی تا دوستان اولین تلفن رو وصل کنن از سوالات دوستان بپرسیم که آقای شیخزاده از رفسنجان گفتن که اگر در قیامت زمان معنا ندارد پس چرا قرآن زمان آن را 50,000 سال اعلام کرد؟
گفتم قیامت زمان معنا ندارد، گذر زمان فرق میکنه، در برزخ همینجوریست. نه قرآن 50,000 قیامت 50,000 ساله، یعنی 50 موقفه، هر موقفش ممکنه 1,000 سال طول بکشه. اما یا همه 50,000 سال اونجا گرفتارن؟ نه، بعضی اصلا قیامت رو نمیبینن، این صحنه محشر اصلا نمیبینن. بعضی هم ممکنه 5 دقیقه اونجا تو قیامت 5 دقیقه حضور داشته باشن. دروغ داریم به اندازه یک نماز واجب که در دنیا میخوندن، یعنی نماز صبح میخونن 5 دقیقه میخونن، مثلا به اندازه دوشیدن یه گوسفند دارن مثلا 2-3 دقیقه 4-5 دقیقه، اینجوریه که همه 50,000 سال بمونن. ولی زمان به این معنا هست. اما اینکه آیا اونجا ماهی هست و خورشیدی هست و وقت عرض کنم که زمین دور خودش میچرخه و رو خورشید، خورشید اونجا رو، نه اونجا نور مؤمنه که صحنه قیامت روشن میکنه دیگه، نوری خورشیدی ماهی چیزا وجود نداره، ظلمت هست و ظلمت، مگر اینکه نوره نور خود ایمان باشه. یوم عذرخواهی میکنم، منافقین و المنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجو وراکم فالتمسوا نورا. قیامت روزیست که منافقین و منافقات به مؤمنین میگن که صبر کنید، تأمل کنید، مهلت بدید ما از نور شما استفاده بکنیم، چون نوری نیست دیگه، نمیتونن گام از گام بردارن، ظلمت محضه. مؤمن شما میگن برگرد پشت سرتون، قیل ارجو وراکم فالتمسوا نورا، برید دنیا، از دنیا اونجا نور بیارید، اینجا جای نور نیست. بنابراین همون 50,000 ساله که سقفشه حد اکثرش. این یک مرحله از مراحل معاد هستا، معاد 4 مرحله بعد از دنیاست، خود قیامت صغرا که مرگ باشه، برزخ، قیامت کبرا که اون سومین مرحله است، 4 مرحله هم که خود سرمنزل مقصود که بهش یا جهنم باشه.
بسیار متشکرم. آقای محمد علی سالزاده از ابرکوه گفتن که چرا امیرالمومنین علیه السلام در مورد عبادات شیطان میفرماید که 6,000 سال و بعد میفرمایند نمیدانیم که از سالهای دنیایی بود یا سالهای آخرتی، مگر امیرالمومنین امام نیستن و علم غیب ندارن؟
چرا امام هستن، علم غیب هم دارن، منتها دوستان راجع شدن که علم امام علم شعنیست، شعن دونستنشو داره، بخواد بداند میتواند بداند، ولی لزومی نمیبینه نمیدونه. فرموز معلومیست از سالهای دنیاویست از سالهای اخرویست، این قدرت رو داره، اما همیشه از این شأن استفاده میکنه. خیر انشاء او علمو در روایت داریم، اگر بخواهم بدانن میدانن، ولی گاهی نمیخوان و نمیدانن. انشاء او علمو در روایت داریم، بخوان یادشون میدن، گاهی نمیخوان تعلیم هم داده نمیشه. انشاء او علمو، بخوان بهشون اعلام میشه، گاهی نمیخوان و اعلام نمیشه. کسی ادعا نمی کنه که علم غیب یا بطرقلی علم برای کسی که علم لدنی داره بالفعله، نه به شأنه. آیا در لیلة المبیت مولا امیرالمومنین می دونست که هیچ اتفاق نمی افته؟ نه خیلی نمی دونست. اگه می خواست بدونه می تونست از پیامبر سوال کنه یا خودش پشت پرده رو نگاه کنه ببینه چه اتفاق می افته، ولی صلاح نبود. اگه نگاه میکرد دیگه کاری نکرده بود که بخواد خدا به فرشته ها مباهات کنه ببینه، بگی ببین بنده ما چیکار کرده. و من الناس من یشی نفس هم زقاه مرزات الله و الله رعو کن به رواد این ها درسته دیگه ندونه. ابراهیم و اسماعیل اگه میدونستن که جریان زف به انجام نخواهد رسید کاری نکرده بودن، امتحانی پس نداده بودن، تسلیم نشده بودن. فلما اسلما و تله للجبین پناده اینا هم یا ابراهیم قد صدقت رویا، نمیدونستن. حضرت یعقوب نمیدونست که فرزندش یوسف کجاست، میتونست بدونه. همون یعقوبی که وقتی از مصر تازه قافل از شهر مصر رفت بیرون، چون از کنعان گفت اینی اشم رو ریح یوسف، یعنی شاید مثلا صدها کیلومتر فاصله بود، بوی پیراهن یوسف رو از اونجا استشمام کرد، در حالی که زمانی همین یوسف در چند صد متریش حد در چند قدمی خودش بود، همین پیراهن بود، همین یوسف بود، همین یعقوب بود. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ تو گفت احوال ما برق نهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. اراده کنن بر طارم اعلا می‌نشینند و می‌دانن. گاهی صلاح نیست، امتحان می‌خوام بدن. تو امتحان معقول نیست که انسان بخواد پشت پرده نگاه کنه، سوال
تقلب کنه،
تقلب کنن. گاهی بحث امتحان در میان هست، نمی‌دونن. نه ابراهیم، نه اسماعیل، نه یعقوب، نه یوسف اینا نمی‌دونستن. یوسف نمی‌دونست، یه نامه بنویسه پدرش که پدر من
اینجا
هستم، الان عزیز مصر شدم، حکومت دارم، چنین چنان شدم. یه نامه کوتاه دیگه کاری نداشت. چون صحنه امتحان بود
نباید
می‌نوشتن، نباید این کار رو می‌کردن. مولا هم اینجوری بود، اگه می‌خواست نگاه کنه بعد بله می‌تونست نگاه کنه. همون کسی که می‌دونست 6000 سال بوده می‌تونستم این رو هم بدونه که این 6000 سال چیه، زمینی بوده یا آسمانی، دنیوی بوده یا اخروی. نخواست بدونه و ندونست. ضمن اینکه به ما هم یاد میده حضرت که علم غیب مطلق فقط پیش خداست، جز خدا هیچ کس علم مطلق نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که اگر کسی غیبت کسی را انجام بدهد، اگر برای نماز مستحبی یا قرآن بخونه جبران میشه؟
عرض کردیم که در مورد غیبت چهار کارو باید انجام بده. اولش توبه هست، توبه حقیقی، که تا توبه نکنه اون گناه در نامه عملش خواهد بود. دوم اگر امکان داره اصلاحه، با غیبت طرف از چشم رئیسش افتاده، از چشم خانوادش مثلا افتاده، بره اون آثار منفی غیبت رو خونسا بکنه. و سوم اگر غیبت بهش رسیده و مفسده نداره، بره ازش حلالیت به طلب عذرخواهی بکنه، بگه اگه غیبت بهش رسیده های نرسیده ازش نکنه، بهش بگه ببخشید من غیبت شما رو کردم، عذرخواهی کنه که از دلش در بیاره. چهارم این که کارو خوب براش انجام بده، حالا اون که نوشتن درسته، نماز بخونه، روزه بگیره، انفاق کنه، هر کار خیری که انجام بده به نیت اون شخصی غیبت رو کرده جبران میشه.
بسیار عالی. چرا در کشور اسلامی ایران کلی مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و تکنولوژی که راه دینی دارد از چارچوب دین استخراج نمی شود؟ اساتید دانشگاه ما از علم غربی ها استفاده می کنند و می شود اقتصاد غربی، پزشکی غربی، فرهنگی غربی، چیزای غربی. حتی مجلس و وزارتخانه های ما و بعضی مسائل ما همه وارداتی است. چرا؟
در این که کوتاهی شده ما هم قبول داریم و در این که بخش هایی از این مسائل میتونست از دین استفاده بشه این هم درسته، مثلا در اقتصاد، تعلیم و تربیت، فرهنگ و چیزی از این قبیل. اما این که ما انتظار داشته باشیم که در همه امور مثلا ما برای پزشکی بخوایم، حالا پزشکی هم با زیاد داریم، اما مثلا برای کامپیوتر ما بخوایم از طریق آیات و روایات استفاده بکنیم، مثلا بریم سراغ قرآن ببینیم که نظر شده کامپیوتر چیه، از قرآن استفاده کنیم برای اینکه بخوایم کامپیوتر مثلا اختراع بکنیم، خب اینا که چون رسالت قرآن این نبوده، رسالت قرآن هدایت بوده دیگه، تربیت بوده، رسالتش ساختن هواپیما نبوده. پس اینکه ما از دین انتظار داشته باشیم که صنعت و تکنولوژی و علوم این گونه ای رو، البته اینا داشته باشن دوستان که این علوم همه میتونن سبقه دینی به خودشون بگیرن، همین فیزیک و شیمی و تکنولوژی صنعت هم میتونن دینی بشن، منتها نه به اون معنا که ما مثلا فرض کن بخوایم که قانون چندم نیوتن رو بخوایم از سو قرآن استخراج بکنیم، بگردیم مثلا اصل آرودینامیک رو مثلا بخوایم از قرآن استفاده، نه اینا قرآن به سرعتش این نبوده یا روایت هم همینطور. بله اگر مردم این شأن رو، این عرض کنم که شایستگی رو و این آمادگی رو داشتن که از ائمه استفاده میکردن، میتونستن، یعنی میشد در زمان امیرالمومنین سفر به کرات آسمانی، سفر به آسمان ها اتفاق بیفته. بله از خودش گفت سلونی قبلا تفقدونی فعنی به طرق سما اعرف منی به طرق الارض، من راه آسمان ها بهتر بلدم، آگاهترم تا راه زمین. قایدش میپرسیدن یادشون میداد چطور میشه به آسمان ها، تو آسمان ها سفر کرد، یا اینکه من از آب میتونم نور تولید کنم. کسی سوال نکرد چطور میشه آب و نور کجا، از زمین نفت استخراج کنم، چیزی از این قبیل داریم، ولی خب استفاده نشده. بعد رسالتش هم این نبود، چون خود بشر چهار اسبه دنبال این علوم میره که باعث رفاه و آسان، اما اون علوم انسانی و اون علوم دینی که باعث سعادت انسان میشه معمولا دنبالش نمیرن. پس رسالت دین این چیزها در کلیتش نبوده. اما اینکه مثلا در اقتصاد نمیشد ما اقتصادمون کاملا اسلامی باشه، چرا؟ مثلا فرض کنید در تربیت نمیشد بگیم که ما بخوایم از ژان پیاژه و جان دیوی و از اینا بخوایم اصول تربیت رو بگیریم، از قرآن بگیریم، چرا؟ تو این شاخه ها، اما بعضی از شاخه ها نه. بعد در بعد اینکه حقیقت اینه که در مدت این 40 سال، حالا بیشتر از 40 سال، انقدر گرفتاری برای مملکت درست کردن، انقدر اذیت و آزار و محاصره و نمیدونم اینها، که فرصت و مجال اینکه بخوان در این زمین ها وارد بشن و کار کنن کمتر پیش اومده، جنگ و درگیری ها و چیزی از این قبیل و شیطنت های دیگه کردن. و نکته آخر که به نظر نکته مهمی است اینه که خب برخی از مسئولین که در این مدت مسئولیت داشتن، اینها تکنوکراتن، اینها در واقع تو فرهنگ غرب تربیت شدن و همون چیزها رو بلدن. دانشگاه های ما هم به لحاظ ساختار، هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ علوم کلن غربی بوده، حالا بعد از انقلاب یک از کنم که پنجره هایی از دیانت توش باز شده، اما هنوز اون ساختار کلی ساختار غربیه. اگر بخواد برگردیم به ساختار اسلامی، باید اون ساختاری که مقتضی اسلام هست، هم به لحاظ شکل و قالب و به لحاظ اون از کنم که صورت ظاهرا، به لحاظ محتوا خب باید این علوم از دین استخراج بشه. و این در صورت این کار امکان پذیر بود که خب تقاضا باشه، وقتی که دانشگاه های ما کلن تقاضاشون از همون غربه دیگه، همون کتاب های غربی میارند و ترجمه میکنند و تدریس میکنند و خودشون هم آیا از حوزه خواستند، تا حدی که بنده خبر دارم به ندرت خیلی کم بعد از حوزه میخواستند که شو نظر دین در این رابطه چیه، که حوزه وارد بشه به و یعنی برای اینها کار کنن 20 سال 30 سال کار کنن بعد بیان نما نمیخوایم، ما خودمون داریم، چنانکه این تا افتاده. البته کارهایی هم شده در اقتصاد، مخصوصا کارهایی در حوزه شده و میشه پژوهش‌های بسیار عمیق و حساب شده هم در حوزه میشه که البته من در جزئیاتش، در جریان جزئیاتش نیستم، ولی میدونم در روانشناسی، در تعلیم تربیت، در اقتصاد و در شاخه‌هایی که بیشتر به علوم دین مربوط میشه در حوزه کارهایی شده و میشه، مؤسساتی هستن که این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. باید بریم مشهد. سرکار خانم مشهدی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت جناب علی و آقای محمدی سلام عرض میکنم. سه تا سوال داشتم، یکی در مورد روایتی از پیامبر صلی الله علیه که فرمودن اختلاف امتی رحمه، خواستم اینم منظور چیست از این روایت، و سال دوم فرق اندالله و اندراب بکن، و سال سوم هم در مورد این روایتی که یمن و الارض و قسطن و عدلو به عدم و ملعت و کما ملعت چه تفاوتی دارن با هم و کدوم درسته. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب آقای جمشیدپور سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من سوالم رو سریعا مطرح میکنم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض میشه در آیه یا ایها الذین آمنو آمنو، این رو عمدتا اینجور ترجمه میکنن که کسانی که ایمان به زبان آوردید به دل ایمان بیارید. این بعیده که این جواب باشه. به نظر من این آیه حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون این جواب رو میده، چون مخاطب اون ناس یعنی کسایی که ایمان نیاوردن، به کسانی که ایمان نیاوردن میگن که اگر شما ادعای ایمان بکنید امتحانتون میکنیم، فکر کردید امتحان نمیکنید. خب این اولی چنین چیز نیست، اولا مخاطب ایمان آورندگانه، بعد هم به نظر میرسه که ترجمه‌ای که کردن درست نباشه، یا اون آپدیت کردن ایمان یا نو کردن، تازه کردن، تجدید ایمان. من به نظرم نظر استاد می‌خواستم. متشکرم.
بسیار عالی.
یه دقیقه بیشتر تون بگیرم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب اختلاف امتی رحمه،
اختلاف به معنا که تضارب آرا بشه همیشه باعث رشد میشه. اگر در هر علمی در هر جایی رقابت نباشه در جا میزنن دیگه، رقابت باعث رشد میشه، اختلاف و اما خود اختلاف باعث رکود و باعث از کنم سقوط بشه، نه اونست. اون اختلاف دیگه رحمت نیست. مثلا فرض کنم که فقها با هم اختلاف نداشتن، فقه ما یک جلد کتاب بود تمام، ما الان یک نفر نشسته 43 جلد کتاب در فقه نوشته، صاحب جواهر تنها این کتاب، یعنی تنها که میگم یک نفر نوشته دیگه. خب این به خاطر همون تضارب آراست، اختلافی که بین فقها هست. البته اختلاف خیلی مهمی هم نیست، اختلاف زیادی هم نیست، در همه جا اینجوری است. امت هم اگه با هم اختلاف داشتن باعث رشد و باعث رقابت و باعث
پویایی
میشه، اما اگه خواستن رقابت نباشه خود به خود در جا میشه. به این معناست.
عند الله و عند ربکم چه تفاوتی با هم داره تو اون آیه؟
الله مستجمع تمام صفات خداست، رب یکی از صفات خداست. الله هم خالق و دربر میگیره، هم رب و هم رازق و هم کریم و هم رحیم و هم قادر و هم همه رو دربر میگیره. ما رب فقط همون اداره عالم و مدیریت عالم رو دربر میگیره، بنابراین میشه عام و خاص مطلق. الله همه اینها رو در بر داره، اما رب همه رو در بر نداره. منطبق توجه داشته میشه که غالبا کسانی که دوچار شرک می شدن، شرکشون از جنس شرک ربوبیت بود. مثلا شیطان مشکلش مشکل ربوبیت بود. اون مشرکین صدر اسلام، بت پرستایی که در صدر اسلام بودن در مقابل پیامبر می ایستادن، اونا خالقیت خدا را قبول داشتن، خود الله را قبول داشتن و اینکه الله خالق عالم را هم قبول داشتن، ولی اینکه اداره عالم دست خداست اینا قبول نداشتن. گفتن این بت‌ها در اداره عالم تأثیر دارن. به هر حال الله اعم از همه این هاست، همه اسما و صفات خداوند در الله جمع.
بسیار عالی. بعد معامل اجارن یا کم معامل اجارن؟
ظاهرا هر دوش نرم شده، حالا کما درستره. یعنی یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملع ظلم و جورن، از همون راهی که ظلم و جور پر شده از همون راه هم عدلات چی میشه؟ با تکنولوژی و صنعتی که با اون قدرت هایی که در با همون قدرت سلاحی که ظلم رو در کل دنیا حاکم کردن، همون قدرت سلاح در اختیار امام زمان اسلام قرار میگیره و از همون راه عدل و داد رو در جامعه برپا میکنه.
بسیار. یا ایها الذین آمنوا آمنوا،
همونطور که شما فرمودن تفسیرهای متعددی شده، ولی باز بر هر فرمایشیشون هم بس بود که بنده قبلا داشتم که گفتم که ایمان مراتبی داره. اولا خود ایمان سه رکن داره: باور قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. بعضیا اون دو رکن رو دارن اما التزام عملی ندارن. این یک و دو، هر کدام از این سه رکن و خود ایمان در روایت داریم 10 درجه، 100 درجه، کمتر، بیشتر. ظاهر اینه که خدا میفرماید شما اون تو مرتبه که هستید بیاد بالاتر. الان در مرتبه 5 هستید، بیاد تو مرتبه 6، بیاد تو مرتبه 10. بعضی ها هم گفتن، فکر کنم تو تفسیر یکی از تفاسیر دیده باشم، که اون مفسر فرموده بودن که آمنو دوم یعنی به اون باور التزام عملی داشته باشید. شما که ایمان آوردید در عمل هم عمل کنید به اون چی که ایمان آوردید، ولی نه، منحصر به این نیست، بلکه هر درجه که شما هستید به درجات بالاتر بیاید، درجا نزنید. وقتی میگید اهدنا الصراط المستقیم، راست بگید. اگه تو صراط مستقیم هستید، اصلا بخواد بیارتون شما رو بالاتر تا میل بی‌نهایت داشته باشید. و کمال انسان هم به همینه که انسان به سمت بی‌نهایت حرکت کنه که خدا باشه. بنابراین حاصل این شد که فرمایشون درسته، که فرمودن که آمنو یعنی بیاید درجات بالاتر. چون کسان هم گفتن که عمل کنید، اونم خودش یک درجه از درجات ایمان هست، از سه رکنش یکیش التزام عملی است. و بگیم که نه، هر کدام از این سه رکن هم درجاتی داره. تو هر درجه که هستید، چه در باور قلبی، چه در اقرار زبانی، چه در التزام عملی، بیاد بالاتر. ایبی نداره، این درسته.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان تلفن داریم؟ آقای کرد از تهران فکر میکنم. سلام علیکم آقای کرد.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما و آقای استاد محمدی شهرودی. رحلت حضرت امام خمینی و پیشاپیش شهادت امام صادق را هم خدمت شما تفسیر داد.
همچنین
3 سوال داشتم از نظر استاد محترم.
بله.
اول اینکه اون بچه هایی که در زمه زیر 15 سال از دنیا میرن، اگر مثلا پدر و مادرشون مؤمن باشه، آیا اونا بهشتی هستن یا نه؟ سوال دوم اینه که امام صادق علیه السلام که شهادتشون هم نزدیکه، یک حدیث دارن و میفرماین که من از برزخ شما میترسم ولی ما در قیامت شما رو شفاعت میکنیم. میخوام ببینیم که چرا امام صادق اینو فرمودن و برزخ دلیلش چیه که حضرت این جمله رو فرمودن. و سوال آخری هم که میخواستم بپرسم اینه که شرکت ما در مراسم تشییع جنازه آیا فضیلتی هم داره یا نه؟ خیلی ممنونم
و
تشکر التماستون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر.
خدا
نگهدارتون باشه. خب تلفن دیگه ای هم دوستان میخواید وصل کنید؟ سرکار خانم برادران از انگلستان، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و ممنونم از تمام زحمت هایی که بر ما میکشین، مثلا مخصوصا خدمت استاد محمدی عزیز، واقعا خیلی ممنونشون هستیم من و خانواده بابت تمام چیزایی که به ما درس دادن. من عذرخواهیم میکنم اگه فارسیم زیاد درست نیستش، ولی ببخشیدم وقتتون رو گرفتم. دو تا سوال داشتم از جناب محمدی اگه اشکال نداره.
بفرمید. خواهش
مرسی، متشکرم. یکی این که اگه امکان دارم، میدونم اینو چند دفعه مطرح کردن، ولی اگه میشه اسم نه فرشته حاملی که هستن و میشه یک بار دیگه برمون بگن لطفا.
بله.
و این که جناب استاد محمدی فرموده بودن که مرتبه بهشت، خب مثلا اگه مرحله پایین‌تر، مرتبه های پایین‌تر هستیم، ما از مثلا مرتبه بالاتر خبر نداریم، ولی توی بهشت میتونیم که مثلا آدم ها ملاقات کنیم. میخواستم ببینم افرادی که توی مرحله پایین‌تر هستن میتونن با افرادی که توی طبقات بالاتر هستن ملاقات کنن، یا فقط این انتخاب برای کسایی که توی مرتبه بالاتر هستن که میان پایین، یا اصلا امکانش هست که مثلا اگر توی مراتب مختلف هستیم همدیگر رو بتونیم ملاقات کنیم یا نه.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب اینم بگیریم. چشم. سکا خانم صفوی از بوشهر، سلام علیکم. خانم صفوی
مرحبا.
آقای صفوی هستن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید آقای صفوی.
شما خوب آقا خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید، بفرمایید.
آقای سهر پیشک دارم خیلی هم دراز تایید میشوید.
بفرمایید سوالتون رو.
از تفل بناتو آقال البنین یعنی چه آجم؟
چی؟
افسر بناتو آقال البنین.
بخواستیم آقای محمدی تفضیلی آقای
افزل البنات آقال البنین؟
بله،
از دفر بناتو علال بنین. چشم. خیلی ممنونم از تماستون.
متشکرم و خدا
بسیم. بسیار. از آلمان فرمودی؟ آقا صادق از آلمان، سلام علیکم. آقا صادق
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمید.
عرض کنم حضور شما، آقا محمدی سلام، خدمت شما هم میکنم.
علیکم السلام.
عرض کنم خدمت شما، ما حدیثی داریم مضمونش هم اطلب العلم ولو فی الصین. این به نظرم به معنای این هستش که گویا از حضرت پیغمبر هست صلی الله علیه و آله که ما مجاز هستیم در خارج، اون موقع هم که چین خیلی نام آنچنان خوبی نداشت، مجاز هستیم در خارج به تحصیل علم بپردازیم، نه اینکه کسی بیاد خارج بدنام بشه یا این چیزهایی که فعلا تو ایران گفته میشه. این موضوع اول. موضوع دوم، کلمه به معنی رفت آمدم هست، یعنی مقبض الوحی و مختلف الملائکه. مختلف الملائکه یعنی جایی که یا کسانی ملائکه با آن رفت آمد میکنن. این و موضوع سوم یه سوال هستش. در نماز شب شما اون 300 تسبیحی که باید گفت، آیا در اثنای روز در یک جلسه باید آدم بگه یا میتونه تقسیم بکنه به چند جلسه؟ خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. خب خیلی تلفن شد.
خب
اولین سوالشون این بود که کسی که بچه‌ای که زیر 15 سال هست و پدر مادر مؤمن داره بهشتی خواهد بود؟
بله، بچه های مؤمن تفضلن اهل بهشتن، نه تنها خودشون بهشتی هن که دم در بهشت با یک قیافه حق به جانب میستن، میگن تا پدر مادر ما نیان ما وارد بهشت نمیشیم، به نوع شفاعت از پدر مادر هم میکنن. بله، اون اهل بهشتن.
خب این که حضرت فرمودن که شفاعت ما در قیامت هست و ما هستیم شفاعت میکنیم، اون تو از برزختون میترسیم، چرا اینطور فرمود؟
شفاعت دو تا معنا داره، یعنی در واقع شفاعت، یک شفاعت معنی لغویه و یک معنی اصطلاحیه. معنی اصطلاحیش که تو قرآن اومده که غالبا کلمه شفاعت اومده، جاش در قیامته، اون هم در آخر مرحله قیامت که دیگه محاکمه تمام شده و طرف محکوم به جهنم شده، اون وقت نوبت شفاعت میرسه که اینو از جهنم نجات بدن یا رفته تو جهنم شفاعتش میکنن که از جهنم بیاد بیرون. تا محاکمه نشده جای شفاعت نیست. بی معنی اصطلاحیش به معنی لغویش که شفاعت معنی واسطه وساطت به معنی از خودم که کمک کردن هست. در دنیا هم هست شفاعت، در برزخ هم هست، ولایت اهل بیت علیهم السلام در برزخ هم هست. فرمایش امام صادق این بود که من از برزخ شما نگرانم، در قیامت ما هستیم، شفاعان مشفع هستن و از شما شفاعت میکنن. راوی سوال کرد برزخ یعنی چه؟ فهمید از هنگام مرگ تا قیامت کبرا، این فاصله. در برزخ چون هنوز محاکمه تمام نشده، هنوز محاکمه انجام نشده، شفاعت معنای مصطلحش نیست و به همین دلیل هم کسانی که مرتکب گناه شدن در یک حالت نگرانی به سر میبرن که چه خواهد شد. گاهی خبرهای خوش بهشون میرسه، گاهی هم خبرهای
ناخوش
و خوفناک و اینها. اما آیا ولایت در برزخ نیست؟ چرا؟ در کنار نماز، زکات، حج، روزه، صبر، چیزی از این قبیل، ولایت هم اونجا هست و همه کار هم هست. در دنیا هم ولایت هست. شما یه حاجت مثلا فرض کن دنیوی دارید، بخواید که قرضتون ادا بشه، میگید یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یه کسی پیش خدا آبرو داری شفاعت کن که قرض من چی بشه؟ ادا بشه. در همین دنیا هم هست، در برزخ هم به این معنا هست، به اون معنای اصطلاحیش نه، فقط در قیامت، اون هم در آخرین مرحله قیامت.
فضیلت شرکت در تشییع جنازه
بسیار فضیلتش زیاد هست. اولین عرض کنم که ثواب و اولین نعمتی که به مؤمن میدن اینه که بهش میگن همه تشییع کنندگان تو رو بخشیدیم، گناه همه مشیعین رو بخشیدیم. یعنی به برکت وجود اون مؤمن همه کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردن بخشیده میشه. گاهی حضرت به سوال میشه امروز چیکار کردی؟ کار تشییع جنازه رفتی مثلا؟ به یادت مریض رفتی؟ کار اینا رو جز کارهای بسیار مهم حساب میکردن. برای تشییع جنازه خیلی سفارش شده در روایات که هم برای خود اون تشییع کننده هم برای کسی که تشییع جنازه رو میکنن. اگه 40 تا مؤمن در تشییع جنازه بگن خدایا ما از این متوفا جز خوبی ندیدیم، خدا به فرشته ها میفرماد بدیاشو پاک کنید، ما روی 40 بنده مؤمنمون رو زمین نمیندازیم. برای این 40 نفر گفتن آدم خوبیه، ما هم میگیم چیه؟
خوب،
آدم خوبیه. هم برای مرده هم برای زنده ها ثواب های بسیار زیاد و آثار و برکت بسیار زیادی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. نام حاملان عرش
8 تا حاملان، 8 نه تا نیستن، 8 تا هستن.
شما گفتید
سمانیه، تو قرآن هم داره. بله، تو بعضی از روایات داره که 4 نفر اهل آسمانن، 4 نفر اهل زمین. اون 4 نفری که اهل آسمان هستن هم 4 تا فرشته مقرب الهی هستن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، و اون 4 نفر هم که در دنیا در اهل زمینن پیامبر، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین. تو بعضی از نقل هم داره که 8 نفرشون اولیاء خدا هستن، یعنی عرض کنم که نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر و امیرالمومنین امام حسن و امام حسین. این 8 نفر رو به عنوان حاملان عرش گفته شده. اصلا همشون هم با همیش منافات هم اینها با هم ندارن، چون همه اینها در واقع مجاری تحقق اراده خداوند در عالمن. هم امیرون به عنوان انسان کامل، پیامبر به عنوان انسان کامل، مظهر تام همه اسماء و صفات خدا از جمله هو القادر، هو الرب، و همون فرشته ها که مدبرات امرن. بنابراین جمعشون با هم مشکلی نداره. اونجایی که فرشته اومده همون 4 تا فرشته مقرب به عنوان حاملان عرش ازشون اسم برده شده.
خیلی ممنونم. سوال همچنان باقیه، اگر اجازه بفرمایید دوستان عزیز فجر محمدی استراحت کوتاهی داشته باشن، نفسی تازه کنن. سوالات سرکار خانم از انگلیس باقی مونده و آقای صفوی و آقای علی آقا از آلمان. یه تصاویر کوچکی رو ببینید، برمیگردیم ادامه سوالات شما عزیزان رو خواهیم داشت.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى فيك عيناها طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم بقیه سوالات سرکار خانم برادران از انگلستان رو. سوالشون این بود حاجی محمدی که خب بهشت مراتبی داره، کسانی که در مراتب پایین بهشت هستند آیا امکان ملاقات با افرادی که در مراتب بالای بهشت هستند رو دارند یا نه. یه سوال دیگه هم داشتیم، اونم شبیه به این سوال بود که توی پیامک‌ها اومده بود نسبت به اینکه بهشت مراتب داره، یعنی نعمتاشون فرق داره، پایین بهشت چی نیست که اون بالا هست. یه پیامکی همینجوری بود.
اما اینکه این پایینی ها آیا میتونن ملاقات داشته باشن با بالایی ها یا مثلا با اولیاء خدا و پیامبر اهل بیت، پاسخش مثبته، چون آیات برای همه هست که لهم فیها ما یشاءون ما یشتهون ما یدهون ما یتخیرون. بنابراین اگه اراده کنن بخوان بله. منتها دو نکته اینجا هست. یک، گاهی نمیخوان چون نمیدونن که این ملاقات چه لذتی داره. چون وقتی نمیخوان خب نیست. دو، گاهی میخوان با پیامبرم ملاقات میکنن، اما بهرهی که از ملاقات با پیامبر میبرن بسیار کمتر از بهره اون کسانی است که در مراتب بالاترن. خب مثال خدمتتون عرض بکنم، شما مثلا یه شخصیت بزرگی در همین دنیا در نظر بگیرید، یک عالم، یک عارف، یک نابغه ای که مثلا فرض کن ممکنه افرادی از راه‌های دور اینا بخوان بیان برای اینکه یه چند دقیقه باشون ملاقات کنن و برگردن. خب بهره که اونها میبرن از ملاقات با این آقا براشون انقدر مختنم، انقدر عزیزه، در حالی که اون خدمتگزاری که اونجا داره کار میکنه و همیشه کار میکنه هست همیشه باش، اما بهره نمیبره. مثلا در همون حدی که از کنم که از این خدمتگزارا، حالا اون حرفاشو نمیشه گفت اینجا که چی گفته بود، آقا بهش گفته بود که گاهی مهمون ها میان بهشون چای نمیدید، گفته بود که تا انقدر شما نیستید همه سرجاشون نشستن، خوب شما که میاد چی میشه عبارتش. خب اون یه نگاهش اینجوریه، آقا که میاد به هم میریزه. حالا من دیگه بخوام عبارت خیلی محترمانه بگم، شما که میاد دیگه اوضاع به هم میریزه، بعد ممکنه که چایی بهش نرسه مثلا. خب این نگاهش به اون عالم، به اون بزرگا اینه، در حالی که اون کسانی که مثلا از راه دور اومدن که فقط یه لحظه آقا رو ببینن برگردن، اونجا هم اینجوریه، بر حسب این که حالا از پیامبر یک انسانیش کسی که مقرب درگاه الهی است، بودنش با پیامبر انقدر براش لذت داره که از همه حور و قصور و همه لذتش بیشتر. بقیه نه، هست ممکنه با پیامبرم باشه ولی نه در اون حدی که اونا بهره میبرن. این دو تا نکته که عرض کردم
اینجا نعمت‌های مادی
همینطوره. ببینید مثلا هم بهره که از اون نعمت‌ها میبرن، همی که خبر ندارن که نعمت دیگری هم هست. خبر نداره که مثلا فرض کنید که نگاه به اون جمیل مطلق چه لذتی داره. او خیال میکنه بهش همین حور و قصور است که برخوردارم هست. مثالی ما معمولا میزنیم، حال بر نیست برای اینکه به ذهن نزدیک بشه. شما فرض کنید مثلا یه شخصیت امام زمان علیه السلام ظهور کردن، یه مهمانی ضیافتی رو ترتیب دادن، اقشار مختلف رو دعوت کردن، هر کس هم هر چی بخواد تو این ضیافت هست، فقط غذا نیست، هر کس هر چی بخواد. غذا هم هر مقدار و هر شکل و هر نوعی که بخوان اینجا هست. مثلا هر کنید علما رو دعوت کردن، عرفا رو دعوت کردن، متدینین عباد رو دعوت کردن، یه عده مثلا ورزشکار دعوت کردن، یه عده سیاستمدار دعوت کردن، یه عده کاسب دعوت کردن، اقشار مختلف. نگاه اینها به این ضیافت خیلی فرق بکنه. اون عارف همه همتش اینه که با نگاه به چهره آقا راه 100 ساله رو چیکار کنه؟
یک شبه
طی بکنه. اما اون شکمچران که مثلا فرض کنید که زلیری میگن، چی میگن اینا که فقط میرن برای شکمچرانی ها؟ مجلس که هست یه دستن که هر جا بدنم مجلس هست میرن شرکت میکنن. اون نگاهش تون ضیافت فقط این که چه غذاهایی وجود داره، کدوم غذا رو انتخاب بکنم و چقدر بخورم، چون دیگه غیر از این جای دیگه گیرم نمیاد. وقتی من مثلا یک عالمی ماده از آقای سوال علمی پرسیده، تعجب میکنه
چه واسه اینو باشین الان باش غذا تو بخور داره تموم میشه مثلا جمع
میکنه، چه واسه مسخره ام بکنه اون آقا رو که حالا وقت فلسفه بافیه، این حرفا چی داره میپرسی، حرفا چی داره میگی، بیا مثلا غذا بخور. نگاه ها فرق تو بهش نمیجوریه. اون کسی که عرض کنم که بسیار از نعمت های بهش رو اصلا براش ارزشی قائل نیست، نمیدونه اصلا وجود داره. اون کسی که همه هم مقامش شکمشه، نمیداند عالمی که یک عمر توی مسئله گیر کرده، حالا محضر امام اون رو میپرسه حل میکنه. نمیدونه چه لذتی این عالم از حل این مسئله میبره، اینا نمیتونه بفهمه اون، ولذا مثلا دنبال این حرفا نیست. این مثال تا حدی مطلب رو روشن میکنه.
بسیار افضل البنات علی البنین،
این آیه به این شکل نیست که افضل البنات علی البنین هست تو قرآن. حالا اگه دوستان بیارن سوره های آخر بنات علی البنین رو بیارن، کلمه افضل نیست. اما اون چه چه هست اینه که خداوند چون چیزها کفار فرشته ها دخترای خدا میدونستن، بعد میگه شما که دختر رو بد میدونید، شما که دختر رو زنده به گور میکنید، اگه منو تقسیم هم بکنید خب باید خدا هم دختر باشه هم پسر، چون شما پسر رو برای خودتون نگه داشتید وقت دختر رو به حساب خدا گذاشتید. از زبان اونها داره صحبت میکنه، شما که پسرها رو بر دخترها از خودم فضیلت میدید، اونها رو برتری میدید، چرا اون فرشته ها رو که به حساب خدا گذاشتید اونا چی تلقی میکنید؟ دختر. این از زبان اونهاست، نه اینکه حقیقتا خدا نظرش این باشه که بنین بر بنات فضیلت دارن. نه خیر، هیچ فضیلتی نداره. فضیلت در قرآن به تقواست، اکرمکم عند الله اتقاکم، به جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، به پاکیست، علی یستوی الخبیث و الطیب، به ایمان، یرفع الله الذین آمنوا منکم، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، به علم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این چیزها فضیلته. جنسیت، زن و مرد بودن فضیلت نیست. چرا؟ چون فضیلت انسان به انسانیته، انسانیت انسان هم به نفس انسانه نه به جسمش. نفس انسان هم نه مذکره
نه
مؤنث. بنابراین اصلا نسبت به زن و مرد بودن ما هیچ فضیلت نمیتونیم قائل بشیم، بگیم این چون زنه افضل از مرد یا این چون مرده از زن افضل. نه، این خلاف فرهنگ قرآنه، خلاف فرهنگ اسلامه. در اسلام فضیلت به همون چیزی که من عرض کردم، بعضیش من گفتم، خیالش هم نگفتم، نه زن بر مرد ترجیحی داره، اصلا تذکیر و تانیث به جسم انسان مربوط میشه، به حیوانیت انسان مربوط میشه، فضیلت انسان به انسانیتشه. انسانیتش هم که نفس مجرد انسان باشه، نه مرد نه زن، اون نفس انسان است تمام. و شاخه‌ای از فضیلت عرض کردم که من تا حالا ممکنه به خاطر هم تفاوت جسمی نوع مثلا فرض کن جهادشون فرق کنه، جهاد مرد تو جبهه جنگیدن باشه، جهاد زن خوب خون رو اداره کردن، جهاد المرأه حسن التبعول، ولی به هر حال اون جهادشه فضیلت میشه، ولا اینکه حالا زن باشه مرد باشه نه. پس اون نظر قرآن نیست، نظر اون کسان نیست که فرشته ها رو دختر خدا میدونستن. میگه شما چه بی‌انصافی میکنید، شما که دختر بد میدونید فقط برای خدا دختر گذاشتید پسر نذاشتید، برای شاید مسخره میکنه حالا که شما.
بسیار خیلی ممنونم. خب ما دو تا تلفن داریم، دو تا تلفن راجع محمدی بگیریم، بعد سوال علی آقا از آلمان رو اول بهش خواهیم پرداخت. سرکار خانم اکبری از رشت، سلام علیکم. آقای اکبری از رشت، سلام علیکم. اینجا گفتن نمیشتن خانم تو گوشه و میگن آقا. آقای اکبری نیستن ظاهرم پشت خط. سرکار خانم زینب از فسا، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی. تشکر قدردانی دارم از تمام عوامل و دستاندرکاران شبکه. انشاءالله که زیر سایه مرتضی علی سلامت و پاینده باشید.
همچنین.
یه سوالی داشتم. بعض افراد هستن که با دروغ و تهمت و اینا در هر جایی که میرن ادعا و حرفی میزنن که موجب زیر پا گذاشتن حق فرد دیگری میشن و اونقدر هم از اعتقادات دور میشن که حتی قسم دروغ هم میخورن. میخواستم بدونم این افراد چجوری میشه که به این حد میرسن که حتی اعتقادات هم زیر پا میذارن. حالا ما مثلا در مواجهه مقابله با این افراد، حالا علاوه بر بعد معنوی، چه توصیه ای پیشنهاد میکنید؟
بسیار خب، خیلی ممنونم از تماستون.
سلامت باشین. خدافظ.
خدا نگهدارید. خب علی آقا از آلمان، اولین سوالشون این بود که اطلب العلم ولو بالسین، یه مجوزی رو برای تحصیل از خارج کشور مثلا به نحوی برای ما ایجاد میکنه. پس چرا الان این تفکرات وجود داره که کسانی که مثلا خارج از کشور تحصیل میکنن یک بدنامی مثلا بهشون نسبت داده میشه، نگاه ها نسبت بهشون عوض میشه؟ چرا؟
نه ببینید، اون چی که ما بحث تعرب بعد از هجرت رو شد تو این برنامه ها داشتیم، اون تعرب بعد از هجرت معنیش اینه که کسی از جامعه اسلامی هجرت کنه به جامعه غیر اسلامی. چرا؟ به خاطر برخورداری از اون مواهب غیر انسانی. مثلا فرض کن میخواد شراب بخوره تو جامعه اسلامی، نمیتونه شراب بخوره، میره هجرت میکنه، میره توی جامعه ای که میتونه شراب بخوره. میخواد اینجا مثلا فرض کنید که بی‌حجاب باشه، میره اونجا که بی‌حجاب باشه. اینو این مورد نهیه. و یعنی کسی که دنبال علمه، کی گفته؟ ما روایت در این رابطه خیلی زیاد داره. شما یکیشو فرمودید، این مثلا فرض کنید که الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجده های اخوذها، هر جایی پیداش کنید میره دنبالش و میگیره، چون گم شده اوست. یا اینکه خذ العلم ولو من اهل الشرک و النفاق، یا خود الحکمه، علم و حکمت رو بگی ولو از مشرک ولو از منافق از کافر. نه، اون کسی که بخواد برای تحصیل علم به هر جا بره، به هر جامعه بره، اشکال نداره. اون تو اونجا باید عرض کنم ایمانش رو حفظ کنه، باید مطمئن باشه که ایمانش از دست نمیره و در چارچوب شرع بسیار هم خوب. خودش یک نوع جهاد علمی است، یک نوع خودش هجرت مثبت، هجرت تعرب بعد از هجره نیست. اون چی که بده ممکنه تو فرهنگ عامه مردم یا حتی برخی از مسئولین این اشتباه و این خطا باشه که هر کس مثلا فرض کنید در خارج از کشور باشه، نگاه منفی داشته باشن، ولی نگاه اسلام نیست. مثلا این مرزهایی که شما میبینید، این مرزها رو ما قبول نداریم که خطی کشیدن گفتن این طرف مرز اینجوری، اون طرف مرز اونجوری. نه، بنده تو همین برنامه گاهی عرض کردم، گفتم ممکنه کسی در آمریکا زندگی بکنه اهل قم باشه، کسی هم کنار حرم حضرت مسیح سلام الله علیه زندگی بکنه اهل قم نباشه. ممکنه کسی در لندن، در آلمان اونجا زندگی میکنه، ولی اهل قمه به تمام معناها. مثلا همون حدیث امام صادق که مرحبا به اخوان من اهل قم، او تو لندن زندگی میکنه ولی اهل قمه. کسی تو قم زندگی میکنه اهل قم نیست. اهلیت به این شکل، اهلیت به اون اهلیت معنوی است. اگه کسی تو خارج زندگی میکنه ولی تو فرهنگ اهل بیته، اون قمیه. و کسی تو قم زندگی میکنه ولی فرهنگ اهل بیت رو نداره، این قمی نیست. راجب علم همینطوره. اگر واقعا کسی هدفش، گرچه ما این 40 سال بعد از 40 چند سال بعد از انقلاب این تجربه ما داده که غربی ها تا بتونن به ما علمی نمیدن. اونها اون مفاسدشون رو چرا؟ فسادشون تا بتونن تزریق میکنن و میدن، اما تکنولوژیشون رو نمیدن، صنعتشون رو نمیدن، اون چیزای آرایش رو هرچی بخواید بهت میدن. چیه این؟ وسایل آرایش. اما آیا فرمولهای علمیشون هم میدن؟ هرگز. اما حالا اگر واقعا بدن، خودش یک نوع جهاده، یک جهاد علمیست و یک نوع از کنم که از خودگذشتگیست و ثواب جهاد فی سبیل الله رو هم داره، بچه بالاتر که اگه در این راه هم از دنیا بره شهید مرده، برای کسب علم رفته، این میخواد اون از کنم قاعده نفی سبیل رو اجرا بکنه. گرچه باز تأکید میکنم که غالبا اون چیزی که به درد میخوره رو به ماها، به جهان سوم نمیدن. حالا اگه واقعا اینجوری باشه خیلی هم خوبه و هیچ کس هم نگفته که شما مثلا در خارج، حالا در اروپا، در آمریکا، در کانادا، جای دیگه که هست، نه، اگه با این انگیزه و نیت برن، خودش هم آیتون مکشمه هست، هم فرجتون عادله هست، هم سنتون قائمه. یعنی این علم آموزی هر سه شاخه علمی که پیامبر فرمود انما العلم ثلاثه، علم فقط و فقط همین سه تاست. کسی که با این نیت بره هر سه شاخه علم رو تعقیب کرده و تحصیل.
بسیار عالی. و از کار نماز شب رو در طول روز میتونیم تسته بندی کنیم به وقتهای متعدد یا نه یک جا باید همش رو بگیم؟
نه دیگه، اون قنوت نماز شب هست، اونم 300 تا العفه، 70 بار استغفاره، 40 تا مومن دعا کردن و 300 بار العف گفتن و دعاهای دیگه 7 بار حالا مقام و عائده به کمن النار. اما اینا جز نماز شب نیست. مثلا کسی نگفت بگیم نماز شب نخونده، نماز وتر رو نخونده، شما هیچ العف هم نگید، یا 7 بار بگید به جای 300 بار، عیبی نداره. استغفار مثلا فرض کنید 1 بار بکنید، 1 شماره بگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 40 تا مؤمن هم اسم نبرید. اینا جزء نماز شب نیست که بگیم که اگه کسی اینها رو خون نماز شب خونده، اگه 1 شو نخون نماز شب نخونده. پس خواستی اون ذکرها رو بگو، نخواستی نگو، نماز شب رو خوندی. در طول روز عیبی نداره که انسان بعد از ذکر مثلا استغفار رو، خیلی خوبه که انسان 100 بار استغفرالله ربی و اتوب الیه رو بگه، غیر از اون 70 باری که حالا اونجا گفته میشه که اول مستغفرین الاصحاب شامل حال اونها میشه. ذکرها رو انسان در طول روز بگه خیلی خوبه، اما جز نماز نمیشه، جز نماز شب حساب نمیشه.
من فکر کنم شاید منظور ایشون اون بحث نماز جعفر طیار بود که فرمودید که ذکرها رو
اون نمی نداره. نماز جعفر طیار که 4 رکعت داشت، شما میتونید به نیت نافله شب 4 رکعت از اون 8 رکعت نافله شب رو به صورت نماز جعفر طیار، به نیت نماز جعفر طیار و نافله شب دوتاش با هم بخونید، تداخل هست اینجا. بعد در طول روز هر وقت فرصت کردید اون 300 بار تسبیحات اربعه رو، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر رو بگید، اون درست.
بسیار خب، اون وقت میتونم به فواصل بگن یا
هر
جوری بگم؟ مشکل. بسیار عالی. سرکار خانم زینب سوالشون این بود که کسانی که ظلم میکنن، عقایدشون رو زیر پا میگذارن، حتی قسم دروغ میخورن. در مواجهه و برخورد با اینها ما باید چه کنیم؟
خب اونها گناه بزرگی میکنن و حق مردم رو ضایع میکنن، در واقع ظلم میکنن و مظلمه بزرگی به گردنشون هست که تا این مظلمه رد نشه اینها گرفتار خواهند بود. حتی در دنیا هم ممکنه مکافات این کاراشون رو ببینن، ولی در آخرت مطمئنن گرفتارن و گرفتارشون خیلی شدیده و گاهی ممکنه این گناهان اونها رو از ایمان خارج کنه، ایمانشون از دست بدن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. اما شما اگر واقعا تأثیر داره خب باید نهی از منکرشون کنید، چون دارن کار منکر انجام میدن. حداقل باید ارشادشون کنید چون نمیفهمن. ارشاد جاهل یک امر عقلی است. اما اگر نه تأثیر نداره، فایده نداره، شما هم تکلیفی ندارید، تکلیف اینه که باشون ارتباط نداشته باشید. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و اینا باید بید. خب حالا که سلام این خداحافظ، وقتی که اینا اصلاح نمیشن بگیم چی؟
خدا نگهدارت باشه،
خداحافظ، ما رفتیم. بله این راهش اینه.
بسیار علی آقا سوال کردن که آن روایت هم دوستان اگر میتونن بیارن، در مستدرک جلد 11 صفحه 18، مستدرک جلد 11 صفحه 18 آمده که مجاهدان در راه خدا رهبران اهل بهشتند. آیا شما این روایت رو قبول دارید؟
رهبران اهل بهشتند؟
ایشون نوشتن رهبران اهل بهشت.
رهبران اهل بهشتند، بله چه اشکال داره؟ بله خب
قبول دارید روایت؟
مشکل نداره، تو نهج بلاغه هم هست، رهبر نداره، ولی اینکه دوستان خدا هستن، اولیا خاص خدا هستن. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح حلال خاصت اولیائه. اینا دوستای خصوصی خدا هستن. خب وقتی اینا ولایتشون انقدره که اولیاء خدا هستن و المؤمن بعضهم اولیاء و بعضی دیگه، اشکال نداره.
این سوال رو یه بار دیگه مطرح کرده بودن ایشون. شما فرمودید همین که فرمودید ما رهبر تو بهشت نداریم،
رهبر به این معنا که بخواد اونجا راهنماییشون کنه، خب بله. اما این که سید که داریم، سرور که داریم، دیگر حسن حسین سیدا شباب اهل الجنه. اما این که بخواد کسی راهنماییشون کنن، نه نداره.
بسیار 917-59-28 گفتن که کسانی که قاری و حافظ قرآن هستند ولی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو ندارند، در آخرت چگونه باشون رفتار میشه؟
یا دو دسته میشن. یک دسته که مستضعف فکری و فرهنگی هم که اگر حق براشون آشکار میشد 100% قبول میشدن. خب اینا امید نجاتشون هست. ما راجع به مستضعفین بارها صحبت کردیم، برایت 97 تا 99 سوره مارکه نسا بحث مستضعفین مطرح کرده. خب اینا جز مستضعفین حساب میشن، در آخرت تکلیفشون روشن میشه و اون امتحانش برگزار میشه و اگر اونجا بپذیرن ولایت رو خب اهل نجات خواهند بود. دست به اون کسانی که نه، مستضعف نیستن، میدونه که حق با امیرالمومنینه ولی قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. اینها در واقع مستضعف نیستند و اگر واقعا اینجوری باشه نمیشه که پیغمبر رو قبول کردن، وقتی یقین میکنن که پیامبر برای خودش جانشین تعیین کرده و او هم علی بن ابی طالب سلام الله علیه بوده، بعد زیر بار نمیره، معلومه که پیامبر رو قبول نداره. وقتی پیامبر رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره. اینجوری میشه دیگه، اللهم عرف نفسک فانک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرف رسولک فانک ان لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرف حجتک فانک ان لم تعرف حجتک ضللت عن دینی. کسی که حجت قبول نداره از دین گمراه شده دیگه. معلومه که پیغمبر رو قبول نداره، معلومه که خدا رو قبول نداره. اگه خدا رو قبول داشت، خدا حتما پیغمبر داره و پیغمبرش هم مشخصاتی است که باید داشت. اگه پیغمبر رو قبول داشت، پیغمبر حتما جانشین داره و جانشینش مشخص کرده. و اگر جانشین قبول داشت، قبول نکرد، معلومه که مرتبه قبلیش هم نداره. به هر حال چنین شخصی که عالماً آمدن ولایت مولا رو نپذیرفته، اهل نجات نخواهد. اما آیا این قرآن خوندن ها و این کاری کرده بی اثر؟ نخیر، اینها اثر داره، چه بسا همین ها سرانجام او رو نجات بده، حتی اون که تو برزخ باعث نجاتش بشه. در دنیا نه، ولی در برزخ اونجا از این حالت عناد بیاد بیرون و حق رو بپذیره. به هر حال اون چه مسلمه این کار خوبش بی اجر نخواهد ماند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر انسان‌های نیکوکار رو که قرآن خوندن و تلاوت قرآن هم قطعا کار نیکه ضایع نخواهد کرد و اجرشون رو خداوند خواهد داد.
بسیار عالی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. برم کرد
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و فکر میکنم که تلفن داریم، درسته؟ خیلی خوب، بفرمایید. من اسم ایشون رو ندارم. از طریق واتساپ با ما مرتبط شدن. بفرمایید. آیا صدا
دارید؟ سلام خدمت استاد محترم آقای محمد شهرودی و مجری محترمشون این برنامه شبکه ولایت. این سوالای من بارها تکرار کردم ولی به جواب نرسیدم، نشنیدم، ندیدم. به هر حال پخش نشد. ممنون میشم اگه جواب بدید که واسه خیلی هم احتمالاً پیش میاد. یکی این که شما آقای محمدی فرمودید که فشار قبر اصلا قرار نیست مرده تو قبر زنده بشه و فضای قبر رو ببینه، حتی به شوخی گفتید که این دوباره اون فضا رو ببینه تو اون وضعیت باز سکته میکنه و مرگ مجدد پیش میاد، که اینو به شوخی گفته بودید. گفتید این فشار قبر و هر بلایی که قرار سر مرده بیاد به خاطر اعمالش روی به اصطلاح بدن برزخیشون هست. میخواستم بپرسم خب اگه این چنینه، خب ما از بچگی شنیدیم سنگ لحد میذارن که مرده وقتی روح به بدنش میاد و طبق معمول میگن به محض اینکه روح وارد بدن میشه عطسه میکنه مرده، وقتی که عطسه میکنه سرش میخوره به سنگ لحد و متوجه میشه که مرده تو قبره، بعد آماده میشه واسه سوالای به اصطلاح حاضر جواب دادن به سوالات انیکر و منکر. این به من توضیح میخواستم بدید. یکی دوم این که خب بارها من از شما شنیدم که انسان فقط یک مرگ داره، بعد مرگ اول که وارد برزخ میشه و بعدم وارد عالم یا دنیای آخرت میشه، دیگه مرگی وجود نداره واسه انسان، یعنی انسان جاودانه اونجا دیگه زنده است، مرگ دومی تهدید نمی کنم. ظاهرم تا اونجا که یادم میاد فکر کنم تو آیات قرآن هم من دیدم این موضوع رو که بعد مرگ زمین دیگه مرگ دومی واسه انسان نیست. میخواستم بپرسم این محدودیت نداره؟ یعنی واقعا اگه این طور باشه، یعنی ما تا زمانی که خدا حضرت حق زنده است و جاوید و هست و باقی است و بوده و هست و خواهد بود، یعنی ما هم همراه با حضرت حق دائما یعنی خواهیم بود، یعنی هیچ محدودیت واسه بعد یه میلیون سال ها، ده میلیون سال ها، هرچی که به چشم ما شاید طولانی باشه، اونجا شاید یه چیز نوع چیز باشه، به هر حال یعنی هیچ مرگی واقعا وجود نداره، یعنی ما میشیم در حد پروردگار دیگه مرگی که به اصلا مطمئنیم که دیگه واسه ما مرگی وجود نداره تا خدا
قد شد. خب خیلی ممنونم، نمیدونم الان قطع شد. خیلی ممنونم آقای، فامیلیشونم یادم نیست، ممنونم از تماستون. سرکار خانم الهی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
ببخشید من صداتون خیلی ضعیف دارم.
الان صدای من بهتر شد؟
بله یه مقدار.
بفرمایید.
خدمت شما استاد گرامی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
من دو تا سوال داشتم. یکی اینکه آیا بودا هم پیامبر خدا بوده؟ و کلن این که گفته شده تمام اقوام پیامبر داشتن، هندوها و یا اینکاها در آمریکای جنوبی، اینها پیامبرانشون چه افرادی بودن؟ اگر اسامیشون مشخصه این رو استاد بفرماید. سوال دومم اینه که جناب استاد در جواب سوالی در مورد با حسادت فرمودن که اگر اون فرد حسود نفس قوی داشته باشه، بدون انجام عملی هم میتونه تاثیر منفی از زندگی ما داشته باشه. سوال من اینه که اولا اون نفس قوی یعنی چی؟ اگر امکانش هست که مثلا توضیح بدن. و اینکه اگر با توجه به اینکه حسادت یه عمل زشتی هست و نفس قوی داشتن هم یه صفت مثبتی باید باشه، این چطور ممکنه که مثلا اون فرد حسود بتونه یک نفس قوی داشته باشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم لک از نجف آباد، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
شکرم.
من از فضیلت رحلت حضرت امام خمینی و امام جعفر صادق هم به حضور شما هم همه ملت ایران با عرض معذرت، چون میگم دکتر و محرمن، ما هم یه جورای آقای محمدی رو هم پدر خودمون و هم محرم میدونیم. سوالی که میخوام بکنم مال از دوستان، چون دسترسی بعضی ها ندارم به این شبکه، از من خواستن. خانومی میگه من شوهرم، میدونم سوال شاید مربوط به برنامه شما نباشه، ولی از لحاظ اعتقادی میخواست بدونه. میگه از لحاظ نفقه واسه من خیلی کم میذاره و کاملا من میشناسم، بهش اطمینان دارم. یعنی فقط یه مقداری غذا و اینا تهیه میکنه و لباس و اینا رو اصلا، ما خودمون کمکش میکنیم، چند تا خیر کمک میکنن. این یکی از معذرت میخوام از حضور آقا محمدی، حتی تو زناشویی هم میگه نزدیک 14-15 ساله، از اون لحاظ هم کم میذاره. این خانم میگه من رو اعتقادی که به خدا و به قیامت دارم سازگاری میکنم، آیا این برای من اجری داره؟ اون دنیا این کار من و خدا جبران میکنه؟ این سوال یکیشونه. یکی دیگه هم گفت که اگه توسلی که ما میکنیم به ائمه از حضرت رسول تا 14 معصوم، آیا توسل به آقا امام زمان نسبت به بقیه ارجحیتی داره یا فرقی نداره؟ اینم سوال یه بنده خدای دیگه که گفتم بپرسه. اینا خودشون آقای توسلی فردا زور میان اینجا که تکرار برنامه رو ببینن.
خیلیم.
و سوال بعدی خودم هم همینه که من خیلی شغل ذوق دارم، طبق گفته حرفای آقای محمدی که دم مرگ ائمه معصوم میان بالین آدم. خیلی، یعنی باور کنین همین برام کافیه. آیا اجر و ثوابی داره این برام من خوبه یا نه؟ ضمن عرض بازم تسلیت خدمت شما و دعای خیرمون پشت سر شما، خدا به حق علی اولاد علی که سایه علما رو از سر این ملت کم نکنه. خدا عمر عزتتون بده، مزاحمتون نمیشم، شبتون هم بخیر. خدا
بارید. خیلی ممنونم از تماستون، وقت شما هم بخیر و خدا نگهدار شما. حاجا اجازه میفرمایید یه سوال واتساپی دیگه هم هست بشنویم بعد پاسخ شما رو داشته باشیم؟ بله بفرمایید. دوست عزیزی که از طریق واتساپ با ما در ارتباط هستن، سلام علیکم.
خسته نباشید.
بفرمایید.
یک سوال داشتم. البته من روز چهارشنبه این رو پرسیدم، دقیقاً متوجه جوابتون نشدم.
بفرمایید.
سوالم رو اینجوری میگم خدمتتون، اینکه زمانی که ما از دنیا میریم، این گونه میگن که یک گروهی در بهشت برزخی هستن، یک گروهی در جهنم برزخی، گروهی هم در خواب برزخی به سر میبرن. من میخواستم بدونم جنس این خواب چه جور جنسی هستش و اینکه آیا اینها در این خواب هستن، آیا اصلا متوجه هیچ چیز نیستن؟ یعنی حتی ما نمیتونیم با این افرادی که در خواب هستن ارتباط برقرار بکنیم یا چیزی ازشون بخوایم. اینو می‌خواستم برام توضیح بدین. متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماسشون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. بریم سوالا رو بپردازیم. خیلی زیاد شد. خب. فشار قبر و بدن برزخی و لحد و عدسه و
همون موقع من گفتم دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که برخی از بزرگان ما از علمای بزرگ ما چنین نظری دارن که رو به همین بدن برمیگرده و سوال قبر و فشار قبر و همش با همین بدن خاکیه. ما گفتیم این درست نیست. نظر ما این نبود. گفتیم که اون مطالبی که در روایات داریم جنسش از جنس خاک نیست، از جنس ماده و عالم ناسوت نیست. ماری که بخواد انقدر قدرت داشته باشه این ماره دنیوی نمیتونه باشه، باید حتما برزخی باشه. و گفتیم که اون فشار و اینها شما همه قبرها نفش قبر کردید دیدید، یک موردم اثر فشار بر بدن مرده دیده
نمیشه.
بعد قبر خواد فشرده بشه اگر قاعده باید خراب بشه
میشه.
آره. بعد دلایل دیگه ما داشتیم که ما گفتیم که نه، وقتی انسان از دنیا رفت دیگه تابع عالم برزخ میشه، بدنی دارد به نام بدن مثالی، اگر فشاری هست بر اون بدن و نفسه که اصل کارم نفسه، سوال نکنم میکنم از همون بدنه، نه این بدنی که کارش تموم شده، لباسی بود که دفن کردن، حالا ممکن اصلا دفنش هم نکرده باشن ولی او فشار قبر رو داره، اصلا بدنی نداره، بدنش پود شده از رفت یا سوزوندنش، میسوزونه الان بعضی جاها، بدنی نداره خود دفن بشه بخواد فشار قبر داشته باشه، ولی فشار قبر داره، فشار قبر داره، سوال داره، اون همون بدن برزخیه. این نظر ما بود و دلایل هم فراوان داریم که حالا بعضیشو گفتم و بعضی هارم نگفتم.
تصور این که این لحد رو میگذارن که عدسه کنه که سرش بخوره به این لحد؟
نه، اینا افسانه، اینا رو ما جایی ندیدیم و اینا درست نیست.
بسیار خب.
ضمن اینکه اصلا انقدر کیپه که جایی برای سر
اصلا امکان نداره و نمیدونم حالا چه فضیش تصوری میکنه.
اولا اینکه به پهلو میخوابونن، صورت میذارن رو خاک، لحد هم کیپه اون چیزه،
بله فاصله ای نداره،
فاصله نداره که باید بلند شه سرش بخوره به جایی. نمیدونم
که متاسفانه شاید بگی بعضی از خرافات یا حرفای افسانه غلطه، اشتباهه، همش غلط و اشتباه. خب از قول شما گفتن که مرگ دوم نداریم و تا ابد زنده ایم، حاجا توضیح بده.
نه اینکه من نگفتم، چون قرآن خلاف این رو میگه، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، خودت دوبار ما رو میراندی دوبار زنده کردی، از دنیا میمیریم میریم تو عالم برزخ، از سوال هم برزخ میبریم میریم تو قیامت، پس سه تا حیات داریم دو تا مرگ. این تازه به طور طبیعیه، وگرنه اونا که به دنیا برمیگردن دوران رجعت اونا که چند تا حیات دارن؟
چهار تا حیات سه تا مرگ.
کسی که مثلا حضرت عیسی زندش کرده یه بار مرده رفته تو عالم برزخ، دوباره بلایی رو دستان آوردن، دوباره از دنیا مرده رفته عالم برزخ، پس اینکه یک مرگ داریم نه. اون چی من گفتم و دقیقم هست و درستم هست اینه که بعد از اینکه انسان در قیامت برای آخرین بار زنده شد دیگه مرگی نیست، قیامت کبرا. در دنیا انسان میمیره میره برزخ، در برزخ میمیره میره قیامت، دیگه بعد از این مرگی نیست. یعنی در قیامت در روایت اینجوری داریم که مرگ رو میارن تو صحنه محشر، میشه یه قوچ، میشه گوسفند، ذبحش میکنن، بعد میگن اهل محشر ببینید مرگ مرد، مرگ کشته شد، بعد از این دیگه مرگی نیست، نه در بهشت نه در جهنم، دیگه مرگ بعد از اون وجود نداره.
و تا خدا خداست مام هست،
هیچ اشکال نداره، منتها فرق اون ازلیت و ابدیت خدا و فرق حیات خدا با ما اینه که حیات خدا از خودشه، حیات ما از خودمون نیست. خداوند اولیت و آخریتش از خودشه، عین ذاتشه، ولی ما رو خدا ما رو ابدی کرده. ما وجودمون و ابدیتمون همش وابسته به خداست. به عبارت دیگه عرض کنم که خداوند قدیم ذاتی و ازلی و ابدی و سرمدی ذاتی است، ما قدیم ذاتی نیستیم ولی ازلی ذاتی هست، ذاتی نه، قدیم زمانی نیستیم چون زمانی نبودیم بعد ایجاد شدیم، اما قدیم چیز از کنم که ازلی زمانی هستیم، یعنی زمانی نیست که ما نباشیم، منتها این نبودن ما، این ازلی بودن ما، ابدی بودن ما، سرمدی بودن ما از خودمون نیست، چون که خودمون از خودمون نیستیم، تفاوت اینه. پس خداوند ذاتش از خودشه، صفاتش از خودشه، ما نه ذاتمون از خودمونه، نه بقامون، نه دواممون، نه صفاتمون، هیچ کدوم از خودمون نیست، همش از خداست. این تفاوت، وگرنه خود دو تا چهار تا کی؟ شما زمانی میتونی بگی دو تا چهار تا نباشه؟ نه دیگه، همیشه دو تا چهار تاست. اما خودش، وجودش وابسته به ذهن ماست. ذهن ما خلقش میکنه ولی وقتی خلقش کردیم دیگه زمان نداره، دیگه مکان نداره. انسان هم وجودش از خودش نیست، اما وقتی که ایجاد شد دیگه باقی است.
بسیار عالی. آیا همه اقوام پیامبر داشتن؟ بودا، هندوها، ایکا، اینا همه پیامبر داشتن؟
اولا همه اقوام پیامبر نداشتن، و ثانیاً ایناش کدام چون پیغمبر نبودن، نه بودا، نه اون از کنم هندوها پیغمبر الهی نداشتن، و ایکا همینطور، ایناش مشرک و بت‌پرست بودن. و بله، حالا بودا مثلا یه شخصیتی بوده که بعدها اون شخصیت رو به عنوان بت درستش کردند، و کنفوسیوس و دیگر ایناش کدام چون پیغمبر نبودن، جز پیامبران الهی نبودن. بیرم نیست میگه همه اقوام پیغمبر داشتن، بله، تا پیغمبر نباشه مؤاخذه نیست، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا رسولی نفرستیم عذابی در کار نیست. اما اینکه همه اقوام پیغمبر داشتن، نه، اینجوری نیست.
دایره اثر حسادت بر اساس نفس انسان هاست، یعنی چی؟
سوال این بود که آیا اگر مثلا اون حسود در خارج حسادتش رو تحقق نبخشه، عمل نکنه، ممکنه خود نفس او برای ما ضرر و زیانهای داشته باشه؟ گفتم بله، اگر نفس وجود داشته باشه ممکنه خود همون حالت نفسانی که حسادت باشه ترکش شامل حال اون محسود بشه. این مطلب که تو اون جلسه گفتم. حالا سوالشون اینه که
این نفس قوی
چطور ممکنه کسی
که مثلا نفس قوی تنافی داره با اینکه حسادت داشته باشه؟
بله، کسی که حسود باشه چطور میتونه نفسش قوی باشه؟ پاسخ اینه که قوت نفس و سعی وجود نفس لزوما از راه مثبت نیست. ابلیس هم نفسش خیلی قوی است، اما
در مسیر
باطل و از طریق باطله. یه مرتاض هندی نفسش خیلی قوی است، انقدر عظمت داره که قطار با همه بزرگیش رو با نگاه کردن متوقف میکنه. قدس نفس دیگه، و ما خودش مشرک است و از لحاظ اخلاق و چیزی. بنابراین لزومن اینجوری نیست که هر سعی وجودیه و هر بزرگی نفس از جهت مثبت باشه، نه، ریاضت ولی ریاضت غیر شرعی نفس بزرگ میکنه. با ریاضت انسان نفسش سعی وجودی پیدا میکنه. یه وقت این ریاضت، ریاضت الهی است، نفس میشه، نفس میشه اولیا، از اولیا خدا میشه. یه وقت این ریاضت معنی تمرین، معنی ورزشه. یه وقت این ورزش کردن در چارچوب شرع، روزه میگیره، نماز شب میخونه، نمیدونم. یه وقت نه، در چارچوب شرع نیست، شیطان بهش یاد میده، بهش میگه این کارا رو انجام بده تا نفست چی بشه؟ بزرگ بشه. و نفس بزرگ هم میشه. زمینی که حالا یک حسد ممکنه که در کنار حسد ده ها صفت مثبت داشته باشه، که اون صفات مثبت به اون سعی وجودی بده، ولی اینکه خود حسد مانع سعی وجودی هست. اما یکی کجا و ده ها کجا؟
بسیار بلی. آقایی که نفقه نمیده، مسائل زناشویی رو رعایت نمی کنه، و خانومی که بر اینها صبر میکنه، تحمل میکنه، آیا ثواب میبره؟
آقا به وکاره، یعنی حق الناس، اونم از مهمترین حق الناس ها، چون حق الناس هم باز طبقه بندی میشه. مثلا نفقه بر انسان واجبه، نفقه پدر و مادر واجبه، نفقه فرزند واجبه، نفقه همسر هم چیه؟
واجبه.
حالا یا مثلا به هر دلیلی نفقه مثلا پدر و مادر رو پرداخت نکرد، یا نفقه فرزند رو پرداخت نکرد، بعدش قضاش دیگه لازم نیست. بیم که حالا الان که گذشته زمان باید چیکار کنی؟ حساب کنی،
حساب کنی.
اما مال همسر اینجوریست،
باید بدی،
دگذره هم باید حساب کنن و همه رو یکشا بده. به هر حال از حقوق، از حق و ناسهای بسیار مهمه، هم نفقه، هم اون حق قسم، همون حق آمیزش که به گردنش داره، حق واجبه ها. کسی که این حق عمل نکنه گناه کرده، مثل همون نفقه که اگه نداد در واقع دستور خدا رو زیر پا گذاشته و گناه کرده، اون آقا گناه کرده و حق هم به گردنش هست. اگر این خانم شکایت کنه، حاکم شهر باید حق این خانم رو به زور بگیره در همه ابعادش، باید این حقی که ضایع شده رو حاکم شهر استیفا بکنه. اگر شکایت نکنه، صبر کنه، اجرش پیش خدا محفوظ است و در قیامت حتما اون آقا باید این حق رو ادا بکنه، و چون اونجا دیگه نه پولی وجود داره، نه فایده داره، نه قضا به این معنا اونجا وجود داره، نه لباس به این معنا اونجا وجود داره، نه فایده داره، لباسش اونجا خودش داره. چون این چیزها اونجا نیست، حق چطور ادا میشه؟ بهش میگن خب اعمال نیکتو بده به این خانم تا شما راضی بشه. اعمال نیکش تمام شد، میگن گناهان خانم به عهده شما تا حقش ادا بشه. اونجا این حقها استیفا خواهد شد کامل، به طور کامل و دقیق.
بسیار. 3 دقیقه وقت داریم و سوالای زیاد.
و کار خود این خانم هم کار بسیار مهم و کار بسیار ارزشمندی است.
بسیار. توسل
صبرش در واقع، صبر این خانم.
صبرش
بسیار ارزشمند.
بسیار. توسل به حضرت حجت ارجح هست.
تفاوتی نمی‌کنه. 14 اصلا به هر کدومشون حساب میشه میتونه توسل بشه.
بسیار. شوق دیدار اهل بیت.
تقسیم بندی تو بعضی از دعای توسل هست که مثلا فرض کن کسی میخواد دنبال روزی هست مثلا به امام جواد متوسل بشه، اینا رو داریم، یه تقسیم اینجوری داریم.
ولی اینکه حالا ارجح باشه نه. بسیار. شوق دیدار اهل بیت علیهم السلام هنگام احتضار ثواب داره.
از بهترین حالات انسان، چون انسان هر چی دوست داشته باشه با اون محشور میشه. در واقع داریم که اگه انسان یه سنگی هم دوست داشته باشه با همون سنگ محشور میشه. خود این شوق بسیار ارزشمنده.
بسیار عالی. و سوال سرکار خانم لک، جنس خواب از نه اصخایی میکنم سوال واتساپی بود آخری، جنس خواب از در برزخ که فرمودید مستنزفین فکری فرهنگی. حتی حاج آقای محمدی اینو همیشه تکرار کردن، خواب نیست، حالت خواب گونه است. حالا دوستان این رو دقت کنن و سوال رو من دوباره میپرسم، جنس خواب برزخی آیا در خواب متوجه چیزی میشوند یا نه؟ میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم یا نه؟ چیزی ازشون میخوایم یا نه؟
همونطور شما فرمودید، من گفتم که نه تو بهشتن نه تو جهنم چیزی شبیه خواب سپری میشه. شبیه خواب اینکه مثلا گویی که اینها یه چورتی زدن در قیامش، میگن کم لبستم عدد است قل لبستنا یوم انا وذ، میگن کل دنیا رو با برزخ هم یکجا حساب. اما اینکه خواب باشن نه، اما اینکه خوابشون از چه جنسی است، خواب و برزخ و از کنم که کما و بیهوشی، همه اینها جنسش یکیست، همش برزخه. منتها خواب برزخ متصله، برزخ اصغره، مثال اصغره، اون برزخ مثال اکبره. ذهن خود انسان جنسش جنس برزخه، اون تا این ذهن چون به وجود انسان متصل هست میشه برزخ متصل، اون عالم میشه برزخ منفصل. همه اینها از جنس برزخ، منتها شدت و اون شدت وجودشون فرق میکنه. شدت وجودی مثال اکبر که عالم برزخ باشه هزاران بار از شدت وجودی این خواب بیشتره، وگرنه جنسشون یکیه. همه این 3-4 تا که من عرض کردم از جنس برزخ.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا قوت، انشاءالله که همیشه سلامت باشید، از روزتون استفاده
کنم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. خب من باید عذرخواهی بکنم، دوستان عزیز و من گفتن که تلفن‌های زیادی پشت خط ارتباطی موندن، شاید قریب 15 تلفن همجور پشت خط‌ها بودن، ببخشید ما رو دیگه، وقت برنامه‌مون محدود هست و فرصتمون هم الان تمام شده. دوستانی که پیامک دادن عذرخواهی میکنم حاضر به زاعتون رو دعا کنید که انشاءالله بتونیم وقت بیشتری در خدمتون باشیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.